یه کاری انجام بدم، شما حدس میزنید من میخوام چه کار بکنم. منم دقیقاً داشتم یه همچین کار رو انجام میدم. درود بر شما. سعید رجبی از اندیشه،
خانم کبرا پناهی از شهریار.
آقا بفهمید که من اینو باید بگم.
بله، یکی یه دونه در میون چش. من هدایت میکنم وایزتون
ایده. هر جور شما بگید من همون کار انجام میدم. الان بنده گفتم آقای علی مردان سلطان آبادی از کرمانشاه تنگاور.
بسیار عالی. سرکار خانم نگیره ابو طالبی ها مشهد مقدس.
حسین آقای طالبی از میدان شهدای تهران. درود بر شما.
خانم تراکمه از شهر زیبای هشکه.
معصومه خانم کرجی از کرمانشاه.
خانم مرجان ابراهیمی از تهران.
سمیر خانم از زاهدان.
خانم مائده محسن و 13 سالشونه از قیامدشت تهران.
و گفتم میخوام در مسابقه شرکت بکنم. آقای بهزاد خادمی از لاهیجان سلام ویژه به شما رسوندند. خانم دکتر سمی و گفتن که میخوام در مسابقه شرکت کنم.
خیلی از شما ممنونیم.
آقا مهران رضاوندی هم که از بچه محله ما هستن، ایشون البته بچه میانه هستن اشتباه نکنم، گفتن شهر ما برف میباره، خیلی هم زیاد برف باریده. بعد خیلی هم ممنونم که در مورد موضوع هم مشارکت کردن، گفتن در مورد جوانایی که از جمع گریزون هستن باید شرایطی فراهم کنیم که خودشون داخل جمع شرکت کنن.
بله، اعظم خانم قلی زاده هم همراه ما هستن همچنین... از تهران. همچنین خانم شکوفه از میبود یزد. شما قراره به ما بگید که جوانهایی که از جمع گریزونن و چه کار باید بکنیم با اونها. راهکارتون چه؟ 3102 شماره پیامک ما
و 2265-2876 هم که شماره تماس ما.
توی این عصر قشنگ توی قوری دوستی چای دم کنید، با قند مهربونی نوش جان کنید و با عشق با هم بودن رو جشن بگیرید. عصرتون بخیر و دلتون شاد.
ای بابا خجالت نداره که قربونت. این حرفا چیه؟ مگه من و تو با هم از این حرفا داریم عزیز من؟ اگه تو به من نگی به کی میخوای بگی؟ آقا مثلا ما رفیقیم ها. ببین پس اگه اینجوریه منم از این بعد کاری داشتم بهت نمیگم ها. آره دیگه، وقتی تو نمیگی من چی بگم آخه؟ نه سیاوشان داداش من، هر کاری داری به خودم بگو دیگه. آره خجالت این حرفا رو بذار کنار دیگه. باشه قربونت برم، نه مشکلی هم نیست. بعدش هم عزیزم این کتاب خودت بوده، آخه چرا نگفتی تو؟ عجبا. میدونم میدونم. چشم، بعد از عصر نو میام پیشت قربون تو برم. من سلام برسون داداش، فعلا خداحافظ. یعنی محسن جان از دست این رفیق من ها.
رفیقه؟ کدوم رفیق رضا؟
ببین یه دوستی دارم از دوران بچگی اسمش سیاوشه. این آقا سیاوش خیلی خوبه، یعنی آقا بعضی شما نباشه اصلا نمیخوام حالا خیلی هم تعریفشو بکنم، فقط یه مشکلی داره. همچی؟
چه مشکلی رضا؟
آقای دکتر خجالتیه.
خجالتی؟ چرا؟
آره؟ نمیدونم، بچگی شما همینجوری بوده. حتی با منم که رفیق صمیمی میشم راحت نبودین. هنوزم نیست آقای دکتر.
ای بابا دیگه آدم که از رفیق صمیمی میشه که خجالت نمیکشه، حالا سر چی خجالت کشیده؟
چی؟ کتابی دست من داشت یادم رفته بود. نگو کتابشو بنده خدا میخواسته روش نمیشده به من بگه.
عجب رو نداره که زنگ میزد میگفت رضا کتابمو میخوام.
خب منم که همینو بهش میگم دیگه. یه بارم نزدیک خونه ما بوده، ماشین گیرش نمیومد، خیلی وقت پیش بود. خب. بره خونش ببین درصد خجالتیش چجوریه. کلی پیاده رفته اما یه کلمه من نگفته که حداقل من با پدرم برسونیمش.
واو چه عجیبه. ببین خود منم البته یکم خجالتی هستم.
واقعا؟
آره، ولی نه دیگه مثلا با دوستام یا رفیقای صمیمی.
حالا بعدا به من بگو که تو کجا خجالتی هستی. حتما
بعضیا، ولی
حالا بله. حالا این بنده خدا نمیدونم، شاید تو هم اینجوری باشی، به خیال خودش مثلا نمیخواد واسه کسی مزاحمتی ایجاد بکنه.
آبا شما که با هم تعارف ندارین، مزاحمتی باشه قطعا تو بهش میگی. با شناختی که
صد بار محسن بهش گفتم، صد بار بهش گفتم، به گوشش نمیره که نمیره. اصلا مدلش اینجوریه. یه داداش دیگه هم داره آقا. خب. اون از این خجالتی تر.
واقعا
واقعا.
آها پس خونوادگی خجالتیه.
ببین خونوادهشون کلا آروم و کم حرفن، ولی این دو تا پسر دیگه واقعا تو این دور و زمونه خیلی خجالتی شدن.
رضا خونه شما میاد؟
خیلی کم. وقتی هم میاد انقدر عذرخواهی میکنه پدرم و مادرم، هی میره ببخشید تو رو خدا، ببخشید من مزاحمتون شدم، شرمنده شما هستم. عجب. اصلا همین جور عذرخواهی میکنه.
چرا عذرخواهی برای چی حالا؟
هی میگه ببخشید زحمت دادم. نمیدونم هر چی تعارفش میکنن، تو رو خدا ببخشید تو دردسر انداختم. هر چی مادرم بنده خدا میگه آقا زحمتی نیست، شما مراهمی، شما مثل پسر من میمونی، بازم معذرت خواهی میکنه.
اینکه الان اینجوری مشخصه معلومه بیشتر وقتش به عذرخواهی کردن داره میگذره.
دقیقاً دیگه. واسه همینم ترجیح میدم که من بیشتر برم خونه سیاوش اینا.
کار خوبی میکنی رضا. میدونی یکی از پسرعموهای منم خیلی خجالتی بود.
جدا؟
از مایی که آره حتی تو جمع
سلامم نمیکرد.
البته بگم تو بچگیشو الان چند سالی خدا رو شکر یکم بهتر شد.
چند سالشه این آقا؟
16 سالشه.
الان 16 سالشه.
آره تازه آره. الانم که میگم بهتر شده تو جمع نهایتاً یه چند کلمه حرف میزنم.
قبلا چی بوده که اینجوری که تو میگی الان بهتر شده مثلا؟
اصلا قبلا همینم نمیگفت. اگه کاری داشت یا چیزی میخواست اینجوری آروم با مامانش اشاره میکرد
می
یا
بفهم؟
مثلا به باباش پیس پیس میکرد اینجوری
می...
آره
یه زبان خاصی هم بعضی آقای پیدا
میکنن اشاره میکنن
قشنگ متوجه آره. میشن که چجوری. اتفاقا سیاوش هم بچگیش اینجوری بود. البته اونم الان بهتر شده. بین خودمون باشه که من هیچ وقت خجالتی نبودم. تازه به جای بقیه هم گفتم حرف زدم.
تو کار خوبی میکردی. آدم باید حرفشو بزنه بابا.
بله بابا. حالا که صحبت آدمای خجالتی شد محسن جان، موافقی که با توجه به اینکه خیلی از جوانایی هم که ممکنه شنونده عصری نو باشن یا کلا عزیزان شنونده همچین مورد زندگیشون باشه، حالا یا با یه فرد خجالتی از عزیزانشون باشه، دائم در ارتباط باشه، مثلا خودشون آدم خجالتی باشن،
خب
با یه کارشناس صحبت بکنید،
چرا که نه،
با یه روانشناس موافق باشی
حتما.
این اتفاقا چه برای شما؟
دست گلت درد نکنه. ممنونم. به به خانم صمیمی، می‌بینم برنامه‌ای امروز کامل نوشته.
بله باری
سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس و مشاور. خب این اولین ارتباطمونه. ممنونم خانم سمی، خیلی امروز قشنگه.
خیلی زحمت میکشن خانم سمی.
خب من شماره خانم دکتر پورفرخ رو فقط بگیرم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی خوبه بدونیم اصلا ریشه آدمهای خجالتی چی است، کجا نشأت گرفته، چرا بعضیا خجالت گرفت. خانم دکتر پورفرخ سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام خانم دکتر، خوش اومدید به عصری نو.
سپاسگزارم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. عصر همگی بخیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. باشی.
داشتم فکر میکردم که چقدر واقعا سخته اگه الان خود من خجالتی بودم شاید اصلا با شما نمیتونستم هم کلام بشم. خانم دکتر مزاحمتون شدیم که در مورد انسانهای خجالتی با شما صحبت کنیم. این که اصلا چرا بعضیا خجالتی میشن؟ ریشش کجاست؟ تو تربیتشونه؟ ذاتیه؟ نمیدونم محیط تأثیر داره؟ در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب خجالتی بودن یک صفته، یک ویژگی شخصیتیه. وقتی
بله.
صفت نهادینه میشه به عنوان یک ویژگی شخصیتی خودشو نشون میده و در افراد مختلفی میتونه نشون داده بشه. اولین گروه درونگراها هستن. درونگرایی یک ویژگیه که حالا میتونه خیلی هم خوب باشه، ولی وقتی فرد یک سری مهارت‌ها رو مثلا اگر شیوه های ابراز وجودش پایینه در خودش باید تقویت بکنه. یعنی خوبه که درونگرا باشم، یعنی من انرژیم رو از خلوت خودم میگیرم.
بله.
یعنی درونگرایی در مقابل برونگرایی خوب و بد نیست، این یک ویژگیه، ولی باید یاد بگیرم برای اینکه بتونم نیازهامو از جامعه از خانواده برطرف بکنم، حرفمو بزنم، خواسته هام رو بگم بدون اینکه ترس از قضاوت شدن داشته باشم و ترس از دست دادن دیگران رو داشته باشم. پس اگر فردی این توانایی و مهارت‌ها رو نداره باید در خودش تقویت کنه. گاهی افرادی که عزت نفس پایینی دارن یا خودشون رو ارزشمند نمی‌دونن یا لایق خیلی نعمت‌هایی که باید دریافتش کنن، خواسته هایی که دریافتش کنن، ابراز کنن، نمیدونن، بنابراین میگه خب چرا من باید برسونم، چرا باید بگم منو تو اینجا برسونه، مگه من کیم؟ در حالی که میتونیم توی ارتباط دوستانه ما این درخواست رو داشته باشیم و مطمئن باشیم که در نظر طرف مقابل ارزش های ما از بین نرفته. حالا به دوم، برای افرادی که دچار اختلال اضطراب اجتماعی هستن، معمولا وقتی با این مراجعان صحبت میکنیم میگن ما تو خونه بین اعضای خانواده خودمون که مطمئنیم در کنار اونا پذیرفته شده هستیم این مشکل رو نداریم. یعنی من راحت با بابام حرف میزنم، با بابا مامانم صحبت میکنم، خواسته ها رو با خواهر برادرام مطرح میکنم.
بله. ولی با دیگرون نمیتونه.
دقیقاً. ولی در جامعه مثلا تو دانشگاه، تو مدرسه، وقتی میخوام یه نفر اولین بار ببینم، وقتی میخوام صحبت بکنم، یه جایی خودم رو پرزنت بکنم،
درست.
اونجا خول میشم، احساس میکنم که علائم استرابی رو واقعا
میگم،
تپش قلب، وقتی تپش قلبشون رو میشنبن واکنش ترس از ترس ایجاد میشه.
یعنی
تپشه باعث نیست که مشکل ایجاد بکنه، باور و نگرشون فرد نسبت به این که خب الان من گر گرفتم، داغ شدم، قلبم تونتون میزنه، بعدش خبر چه اتفاق بر من بیفته، نکنه به چه پسه بیفتم، نتونم حرفامو بزنم، مثلا موقع دفاع پایان نامه ممکنه دانشجوها با این شرایط مواجه بشن. و حالت سوم افرادیه که دچار تحولی بازداری هیجانی شدن. یعنی وقتی ما مثلا کودکی اون فرد رو بررسی میکنیم، خیلی کودکی شادی داشته، همش خواسته‌هاش رو میگفته، ولی مثلا تو دوران نوجوانی که نوجوان خیلی حساس به خودش رو این مقایسه میکنه،
پدر مادر شاید من کردن یه جاهایی از حفظ.
دقیقا همینطوره، یه جایی یه صحبتی کرده، بعد خواهر برادر مفتش خندیدن
عجب.
یا این چیه تو داری میگی؟ و اونجا اون بازخورد منفی که گرفته فرد عقب نشینی میکنه، پس نباید این حرفو بزنن.
درسته.
یا والدینی که بسیار کنترلگرن، همش دارن میگن اینجا رفتی خونی مامان بزرگ که اینو گفتی، اینو نگفتی، چرا اونجا این حرفو جلوی دوستم داری؟ و مرتب دارن بچه رو پایش میکنن و ایراد میگیرن. خب این بچه بزرگتر که میشه این حرفا همیشه تو ذهنش میگه، به خودش شک میکنه که آه پس این همه ایراده که مامان میگیره که من باید اینو بگم اینو نگم، پس حالا که مامان کنارم نیست، پس من اگه هر حرفی بزنم کارو خراب کردم، پس بهتره هیچی نگم، خواسته هامو نگم. و وقتی با مامان بابا ها صحبت میکنه میگه خب من میخوام بچه‌ام بهترین باشه و همین بهترین بودن است که کارو خراب میکنه. که
مثلا
مادر پدرهای توصیه میکنیم کتاب مادر کافی رو حتما بخونن و بخوان که اون کافی بودنه باعث بشه که فرزندشون دچار اضطراب نشه و در جامعه خیلی خوب صحبت بکنه، هویدا بشه و نقش اجتماعی خودش رو بگیره.
خیلی متشکرم خانم دکتر
پور فرخ، درود بر شما، مثل همیشه کامل جامع، بسیار عالی، لذت بردیم و ممنونم که کتابم امروز معرفی کردین. خیلی سپاسگزارم، شب خوبی داشته باشین، به خانواده محترمتون سلام برسید.
خدا نگهدارتون.
من هم از شما و شنوندگان محترم تشکر.
زنده باشین.
رو به خداوند.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سلام، من از رادیو مزاحمتون میشم. صدام کجا پخش میشه؟
رادیو
الان داره ضبط میکنه.
آخشون میکروفون
دوست داشتیم با رادیو مصاحبه کنی؟ استرس دارم یه خورده ای. اجازه بدید من میکروفونم رو روشن کنم. 1 2 3 1 2 3
منو میکروفونم.
در همسایگی ما آدم هایی هستن که روزی رسان هستن، آدم هایی که دغدغه این رو دارن که به تعدادی از جوان ها کار یاد بدن، ماهیگیری یاد بدن. در خیابان مطهری شمالی هستیم، اینجا کارگاه های تولیدی کفش زیادی وجود داره. همراه میکروفونم اومدم به داخل یکی از این کارگاه ها و در کنار جناب آقای شجاع عزیز هستیم، مدیر محترم این کارگاه تولیدی. آقا درود بر شما.
مرسی، درود بر شما.
زنده باشین انشالله. چقدر خوبه که از خیابان مطهری که عبور میکنیم صدای چرخهای در واقع تولید به گوشمون میرسه و این حس خوبی میده که تولید کشور همچنان در حال انجامه.
واقعیت امرم همینه، این محله پر سر و صداه و این صدای چکش ها و چکشکاری ها واقعا نوید بخش همین چرخش چرخ اقتصاد که فرمودین هست و ما لذت میبریم از این که هر کارگاهی درش باز باشه، بچه ها کار کنن.
انشاءالله دور تا دور کارگاهتون در واقع چرم های مختلفه. این چرم ها با هم فرق داره، رنگش که متفاوته، بعضیش مشکی، بعضی ها قهوه‌ای.
چرم هایی که تو کل بازار هست که غالبا برای کفش استفاده میشه، یکی چرم های بزیه که برای کفش های زنونه و چرم های گاوی برای کفش های مردونه. حالا اینکه در کدوم کمپانی ها و کدوم شرکت ها دباغیشو انجام میدن، شرکت های مختلفی هستن، اما خب این طرحایی که میبینید گاهن بشه که پوستماری یا پوست کروکودیل و اینا نقشایی که تو کارگاه ها براشون کوبیده میشه و الا متریال اصلیش همون یا پوست چرم انگار بز هست یا گاوی و خیلی کم پیش میاد که خب مگر اینکه قیمت کفش خیلی بالا بره که بخوایم از چرم های سایر استفاده کنیم یا چرم خود کروکودیل رو بخوایم استفاده. چرم مصنوعی هم هست، بهش میگن چرم های صنعتی.
آه خسته نباشید.
مرسی، ممنون.
پشت چرخ نشسته بودین دیگه.
بله بله.
چه کاری رو انجام میدی؟
کفاشی.
چند وقت تو این کار هستین؟
تقریبا 20 سال.
20 ساله دارین این کار رو انجام
میدین.
الان دقیقا کدوم قسمت کفش انجامش با شماست؟
پستی.
یعنی چی؟
روی کار.
آقای شجاع جوان هستین، چند سالتونه؟
من 33 سالمه.
درود بر شما. چه حسی داره؟
33 سالگی تازه، 32 این هنوز.
خیلی حمالی. چه حسی داره با این سن و سال کارآفرین شدین و برای تعدادی از همشهریان خودتون در واقع سفره‌ای پهن کردین و کار ایجاد کردین؟
کارآفرینی من همیشه تعبیرم اینه، میگم بچه‌ها یه سفره‌ای رو پهن می‌کنیم، مهماندار این سفره من نیستم، من صرفاً شاید میتونم میزبان باشم، یه سفره‌ای رو پهن کنم و روزی رسون خداوند متعال.
قطعاً این سال‌هایی که در واقع کارگاه شما برپا بوده، آدم‌های زیادی اومدن اینجا کار یاد گرفتن، کسی بوده که اینجا کار یاد گرفته باشه و الان خودش کارگاهی زده باشه و خودش کارآفرین شده باشه؟
هیچ آهن دشنه تیزی نشد، هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استادکار تا که شاگرد شکربیزی نشد. قطعا همینه اون چه که شاید نسل امروز ما رو داره اذیت میکنه تو کارآفرینی، اینه که بچه ها دوستان یهو خودشون بشن کارگادار، یهو خودشون بشن استادکار. تا کوچیکی نکنیم بزرگ نمیشیم. همیشه به بچه هایی که میگم میام اینجا بهشون هم گفتم دوستانی که با من دارن کار میکنن تو مجموعه، خودشون بتونن یه جای تولیدی راه بندازن و ما کمک میکنیم.
آقای شجاع ممنونم ازتون، انشالله که سلامت باشین و آرزو میکنم که انشالله کارگاه تولیدی شما روز به روز رونقش بیشتر بشه و بتونید برای افراد بیشتری کارآفرینی کنید.
ممنونم، انشالله.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو هر دم، منم ایرانیم من، نباشی پس کیم من، منم ایرانیم من،
ساعت 18:16 دقیقه شنونده عصری نو هستید از رادیو سلامت.
چقدر پیامک اومده.
بله. من عادت دارم. خواهش میکنم. من تعجب میکنم چرا میخوام ادامه بدم.
الان خواهش میکنم. بفرمایید بشین.
من اصلا نمیخوام اینجوری هم هر چیزی که نگاه میکنم به من میگه.
من برم اگر.
نه خواهش میکنم. هیچ
اشکالی نداره. بفرمایید نکته ای میخواید.
نه من نکته نمیخوام بگم، چون تا شروع کنم شما تو بزرگا یه نکته به ذهنتون میرسه. شما اگه چیز دارین بگید، منم این لابلا.
نه بفرمایید.
من فقط میگم یک عالمه تلفن شده به 2265 2876. بله. یک عالم پیامک اومده به 3102 که شما الان خواستین بفرمایید.
خواهش میکنم. چی دیگه شما... اگه گفتین دیگه چی میخواستم بگم؟
کلیم ثبت نام کردم برای مسابقه که اسامی همتون رو دوستان ما یادداشت کردیم، نگران نباشین، به قید قوره قطعا یه نفر رو انتخاب میکنم. حالا امروز قول دادم ریتممون رو تندتر کنیم، شاید بتونیم دوتا مسابقه.
بله. موز... شما چیزی خواستیم؟
نه گفتم شما حالا همه رو فرمودید، تو زحمت هم میفتید. سوالمون از شنونده ها هم بفرمایید. خواهش میکنم. نه من شروع کنم که شما گفتیم.
نه
خواهش میکنم. گفتیم که در ارتباط با جوانهایی که چی بود از جمع گریزان هستن دیگه، درسته؟ شما چه جوری باید رفتار بکنیم؟ بله این چیزی بود که از شما پرسیدیم.
2265 2876 بفرمایید.
3102 هم شماره پیامه. بفرمایید.
سلام و وقت خوش به نازیان و عوامل برنامه. دلیل هایی که جوان ها از جمع دوری می گیرند و انزوا هستند می تونه مقایسه کردن پا توقع بودنشون چشم هم چشمی باشه و فکر می کنن دیگران از نظر قیافه و چهره از خودشون بهترن و از اقتصادی خانواده و تحصیلات هم اثر داره در رویت جوان ها که دوری بگیرن در جمع. اگر هر جوانی، هر فردی اعتماد به نفس خودش رو بالا ببره و تقویت کنه و آنچه که داره افتخار کنه، خجالتی رو کنار میزنه و برای زندگی بهتر شدن خودش تلاش میکنه. دنیای تکنولوژی رقابتی شده برای هر فردی که عقب نیفته از زندگی. با تشکر از برنامه، لیلا هستم از فرد.
سلام، عصرتون بخیر. از مهمترین دلایل جمع‌گریزی خجالتی بودن و کمبود اعتماد به نفسه. شاید به خاطر کمبودایی که نسبت به دیگران در خودشون حس میکنن، نگرانن که نکنه مورد تحقیر و تمسخر قرار بگیرن یا حوصله نگاه سنگین و سوالات دیگران رو ندارن یا میترسن اشتباهی تو رفتار یا حرف زدن ازشون سر بزنه. باید بهشون کمک کنیم که به نگرانیاشون و غلبه و نگرششون رو عوض کنن و به رفتار دیگران اهمیت ندن، چون همان که مراعاتشون رو بکنن بازم ممکن یکی خواسته یا ناخواسته ناراحتشون کنه. بهتره رو حفظ آرامششون بیشتر کار کنن و استرس از خودشون دور کنن. ممنون. سمیرا زاهدان، خدا نگهدار.
خب تشکر می‌کنیم. بله
خانم دنیا برامون نوشتن. خانم سمیر، به نظر من این افراد بیش از همه خودشون باید به خودشون کمک کنن. در ابتدا هم باید با گروه‌های همسن و سالشون معاشرت داشت.
بله، درود بر خانم دنیا، زمین که شما فرمودین کاملا درسته، اما خیلی از این افراد واقعا نمیدونن که مشکلی دارن، یعنی خودشون اگه میتونستن به خودشون که کمک بکنن که شاید مشکلشون حل میشد، یعنی از نظر خودشون هم کار درست رو انجام میدن، مثلا به هر دلیلی میگن من دوست ندارم توی همچین جمعی برم، حتی همسن و سالان خودشون، اما شما به ما بگید که چه باید کرد.
بسیار عالی. اما میکنم. آرام اسدی از قم برامون نوشتن خیلی گفتن. چیزها برای درونگراها راحت‌تر میشه اگه منزوی، خجالتی و جامعه گریز خونده نشن، چون این افراد نسبت به همه جمعیت‌ها اینطور نیستن و گاهی از برخی جمع‌ها لذت میبرن و از برخی هم لذت نمیبرن. به عنوان یک درونگرا احترام به تمایل تنها بودن رو لازم‌ترین اصل میدونم. کاملا.
بله، اینم یک
نکته بسیار خوبی. بله.
حالا از کارشناسان حتما این نکته
فرق اصلا حق نداریم
درونگرایی، بله، و از جمع گریز بودن رو در حقیقت میپرسیم. درود بر شما. مائده خانم چی گفتن؟
خانم مائده محسن بند ممنونم که 13 سالشونه ولی آفره. نظرشون رو آفره. گفتن
آفره.
گفتن جوانایی که از جمع گریزانن رو کم کم با جمع آشنا کنیم، مزایای اون رو بهشون بگیم،
درود.
حالشون رو از این طریق میتونیم خوب بکنیم. آفره. و کلی هم از برنامه تشکر کرد.
یه همچین نوجوانای شنونده عصر نو هستن.
درود درود.
سلام به عصرینویای عزیزم. من فکر میکنم که جوانانی که از جمع گریزانند اتفاقا برعکس اون چی که فکر میکنن اینو خجالتی هستن، خجالتی نیستن، ترس دارن و اعتماد به نفسشون خیلی کمه و باید با اونها کار بشه، به خاطر اینکه ما مجبوریم که با تعامل داشته باشیم با دیگران. اگه بخوایم منزوی و گوشه‌گیر بشیم، فردا تو شغلی هم که میریم نمیتونیم موفق باشیم. پس میشه برای اینطور جوانها از مشاورین و متخصصین کمک گرفت. با تشکر، خدا نگهدار.
درود،
شبتون
بخیر. با این جوان ها اول اینکه نباید خیلی بهشون گیر داد و بعد باید دید که از چه افرادی و از چه جمعی منزوی و دوری میکنن. پس که دلیلش رو فهمیدیم، به نحوی اون مسائل رو حذف کنیم، به اینکه باهاش صحبت کنیم که اگه تو بیای تو این جمع ما از این مسائل صحبتی نخواهیم کرد. تشکر از برنامه خوبتون. یک روز مقدم آیین.
به به، چه نظرات جالب، متفاوت و خوبی رو دریافت میکنیم.
بله، بله. چند تا از اسامی رو بخونم که دوستان زحمت کشیدن اعلام حضور کردن. خانم کبرا پناهی از شهریار، آقا سعید رجبی از اندیشه،
درود بر شما،
آقا یوسف و آقا خانم سرابی، غلام رضا صالحی از مشهد که در مسابقه هم ثبت نام کردن، آقا امید عصار از عراق، یوسف احمدفر، عصمت هاشمی از مشهد،
عصمت خانم خوش آمدید،
آقای محسن لشنی از شهریار، علی کلاهچی از تهران و دوست دیگرمون که در مورد موضوع مشاهده کردن، آقایزان قزلی هن که
بله.
چی گفتن؟
ایشون گفتن تغییر باورها، احساسات و رفتار میتونه تأثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی جوونا بذاره و باعث رفع جمع‌گریزی اونها بشه. پس با تغییر الگوی رفتاری میتونن زندگی عادی رو یاد بگیرن. باریکالله آقای یزدان.
من میگم شما هم جدی. هر آدمی یه خصلتی داره، یکی مهربون و پرحوصله است، یکی زودجوش و عصبیه، یکی تو مشکلات دنبال راه حل میگرده، یکی تا به مشکل برمیخوره همه چیز رو رها میکنه، یکی عاشق حضور تو جمع و برقراری ارتباط با دیگرانه، یکی دیگه از جمع گریزون و فراری از دیدن آدم هاست. خلاصه هر کسی یه خوی و خصلتی داره که منحصر به خودشه، اما با همه اینا هر آدمی منحصر به فرده، گرچه شباهتهایی بین آدم ها در رفتار و اخلاقشون وجود داره. آدمای اجتماعی و فعال در اجتماع که برای هممون شناخته شدن، روی صحبت ما با اون عزیزانیه که زیاد توی جمع نیستن، یعنی انگار اونقدر که توی تنهایی بهشون خوش میگذره با دیگران بهشون خوش نمیگذره. شاید هم حس میکنن توی جمع کسی اونا رو خوب درک نمیکنه. اینه که به کنج عزلت میرن و اوقاتشون رو در انزوا سیر میکنن. خوبه که آدم ها اونجور که راحتن و دوست دارن زندگی کنن، اما از قدیم و ندیم گفتن آدمی موجود اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بودنش در ارتباط با دیگران و حضور در جمع و اجتماع معنی میشه. علاقه به تنهایی و تنها بودن منوط به سن خاصی نمیشه. هر آدمی تو هر سنی میتونه رو به انزوا و گوشه‌گیری بیاره. اینجاست که اطرافیان نقش بسیار مهم و بسزایی در تغییر رویه زندگی این عزیزان ایفا میکنن.
من واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفا، یه جوری میخوامت تموم زندگیم شی. من زندگیمو واسه چشمای تو می احساس باشه، تا یک نفر اینقدر نگاهش خاص باشه، چند سال دیگه بگذره یکی بیاد که یه دنیا روی زیباییش حساس باشه. تو صدای
امیدوارم که
خیلی قشنگ بود.
در این عصر زمستونی سرد دلتون گرم باشه، ایشالله
همینطور شما
سلامت باشید.
آی دکتر، خب ما گفتیم که قرعه کشی کردیم،
کی انتخاب شد؟ خانم سمیه
جناب آقای یوسف احمدفر از کرمانشاه.
بله.
ارتباطشون هم با ما برقرار شده که جان بفهم
کی چی. خیلی وقت هم پیامک زده بودن، ثبت نام کرده.
بله دقیقاً.
آقای یوسف عزیز سلام، اصلت بخیر، خیلی خوش اومدی.
سلام، خیلی ممنون، شما هم بخیر.
سپاسگزارم. آقای احمدفر.
بله قربان.
آماده هستین برای شرکت و مسابقه؟
بله هستم خدمتتون. بعد صدای رادیو کم کنم
ها؟ آره شما... صدای رادیو رو اگر ببندی خیلی ازت ممنون میشیم. صدا
چون برگشت صدا داریم ما، اون وقت برای شنونده ها یه خود
بله بچه.
آها از
دست درد نکنه.
خب شما چند سالتون آقای احمدفر؟
من تقریبا 9 سالمه.
تقریباً
39.
بسیار عالی. احمد جان چند کیلو هستی؟
من 74 کیلو.
74 کیلو.
قدتون چی؟
بله جان.
قدتون
نزدیک 1.80، 1.78 این دوره رو قد بدنم.
خیلی وزنت متناسبه، یعنی تقریبا وزن ایدئالو داری. تو ورزش میکنی؟
بله.
جان
جانم ببخشید،
ورزش میکنی؟
نه والا.
آخه ماشاءالله. آره و قد و وزنت خیلی متناسب ایدئاله. آقای یوسف عزیز، ما برای اینکه شما مجوز ورود به مسابقه ما رو پیدا کنین، من با اجازه خانم سمیعی یه 10 کیلو به وزن شما اضافه میکنم، وزنتون میشه 84 کیلو و شما انشالله سعی کنید که نکته میخواییم بگیم.
میخوام بگم که مثلا میتونیم کم بکنیم 74 کیلو، بگیم 70 کیلو، یه 10 کیلو باید ایشون اضافه بشه به وزنشون که به وزن ایدئال برسن.
چشم، یعنی ما اول وزن ایدئالشون رو 70 در نظر بگیریم.
وزن ایدئالشون 80 چون قدشون 180
80 در نظر میگیریم، خب 10 کیلو اضافه کنیم 90 بشن.
90 بشن.
ما وزنتون رو میرسونیم به 90 که انشالله شما با پاسخ درست دوباره برگردیم وزنتون به اون 80 کیلو.
5 تا سوال ازتون میپرسیم، اما دستین
تو 102